همه ما افرادی رو میشناسیم که همیشه خیلی مطمئن صحبت
میکنن،
به راحتی دیگران رو قضاوت میکنن و فکر میکنن همه چیز رو درست میدونن و میفهمن.
با واژه دیدید گفتم آشنایی داریم؟
بعضیا کلا از صبح تا شب دارن میگن دیدید گفتم، دیدید گفتم، من که گفته بودم.
قطعاً این نوع از دیدگاه ها
ارتباط زیادی با سوگیری های شناختی مغز و ذهن ما داره.
ما اطلاعاتی رو دریافت میکنیم که تایید کننده باورها و تمایلات،
اطلاعاتی که در خلاف جهت باورهای
توسط ذهن فیلتر میشن و اصلا متوجه اون
ما بعضی مواقع دوست داریم و ترجیح
به اطلاعات خاصی اعتقاد پیدا کنیم و شواهد دیگر رو نادیده
بگیریم. به راحتی توی زمینه‌های مختلف میتونیم ببینیم.
امروز میخوایم در مورد قضاوت کردن صحبت
موضوعی
بکنیم.
موضوعی که خیلی توی دنیای امروزمون، توی اخبار، رسانه‌ها و دنیای مجازی
نقش جدی رو بازی میکنه.
دوستان سلام، این پادکست 44ام ما نیازه که قرار شنبه 11 بهمن ماه 99 ساعت 6 بعد از ظهر منتشر بشه. ما توی هر اپیزود از پادکست‌های مونیاز سعی می‌کنیم یکی از موضوع‌های مرتبط با نیاز روز زندگی‌هامون رو با رویکرد علمی، با استفاده از علوم روانشناسی، روانپزشکی و علوم شناختی بررسی کنیم و سعی کنیم دیدگاه عمیق‌تری نسبت به اونها پیدا کنیم. شما میتونیم پادکست ها رو از طریق تمامی سرویس های ارائه دهنده خدمات پادکست مثل کست باکس بدون نیاز به وی پی ان و مشکل فیلترینگ گوش کنید. همچنین ما پادکست ها رو توی کانال تلگرامی خودمون با آیدی @مونیاز پادکست هم آپلود میکنیم. میتونین از اونجا هم به پادکست ها دسترسی داشته باشید. امروز میخوایم در مورد قضاوت کردن صحبت بکنیم. موضوعی که خیلی توی دنیای امروزمون، توی اخبار، رسانه ها و دنیای مجازی نقش جدی رو بازی میکنه. خیلی ها تلاش کردن عموم مردم رو از نظر اخلاقی تحریک کنن که دست از قضاوت دیگران بردارن. ولی شما بهتر از من میدونین که به این راحتی ها این مسائل قابل حل نیست. حالا امروز میخوایم بریم به ریشه مسئله قضاوت برسیم و دو تا سوال رو جواب بدیم. 1. چرا انقدر ما دیگران رو قضاوت میکنیم؟ 2. چطور میتونیم مغز خودمون رو تربیت کنیم که قضاوت هامون به تدریج کمتر بشه و منطقی تر رفتار بکنیم. منبع اولیه صحبت هامون رو از جولیا گلف گرفتیم. ایشون در مورد ذهنیت ها زیاد تحقیق کردن و کتاب هایی هم توی همین زمینه نوشتن. ما در طول زندگی بنابر تجربیات و نوع زندگی که پیدا می کنیم بعضی هامون شبیه جنجوهای قرون وسطا می شیم. شبیه آدم‌هایی میشیم که نیاز دارن در هر لحظه از خودشون و اطرافیانشون مراقبت کنن و دشمن رو شکست بدن. بعضی هامون هم شبیه دیدبان‌ها میشیم. دیدبان‌ها مثل جنگجوها به فکر حمله و دفاع نیستن، بلکه وظیفه اونها فهمیدنه. دیدبان از مکان‌های مختلف نقشه‌برداری میکنه و موانع رو شناسایی میکنه و به دنبال پل‌هایی برای عبور از رودخونه‌ها میگرده. کار اونها توی جنگ حمله و دفاع نیست، بلکه کنجکاوی و فهمیدنه. ذهنیت خیلی از ماها شبیه جنگجوها شده، ولی بعضی هامون هم مثل دیدبانها با محیط پیرامون خودمون برخورد میکنیم. نوع زندگی ما، تصمیمهایی که میگیریم، رفتاری که داریم و قضاوتهایی که میکنیم، بستگی به این داره که چه طرز فکری داریم. در سال 1894 یه سری کاغذ پاره توی سطل زباله توسط ستاد فرماندهی ارتش فرانسه پیدا میشه. وقتی این کاغذ پاره ها رو به هم میچسبونن، متوجه میشن که فردی در رده بالا اطلاعات نظامی رو به آلمان میفروخته. کار بالا میگیره، به آلفرد درایفوس مزنون میشن. آلفرد سابقه خوبی داشت و هیچ اشتباهی ازش تا اون موقع سر نزده بود و انگیزه ای هم برای انجام این کار نمیتونست داشته باشه. ولی آلفرد یه مشکل بزرگ داشت. تنها یهودی شاغل در رده های بالای ارتش فرانسه محسوب می شد. اونها دست خط آلفرد رو با یادداشت‌ها مقایسه کردند و نتیجه گرفتند که با هم تطابق دارند. اگرچه متخصصین شناسایی مطمئن نبودند و هر چقدر محل زندگی آلفرد رو گشتند، نتونستند نشانه ای از جاسوسی پیدا کنند، ولی اونها کار خودشون رو کردند. نتیجه این بود که نه تنها آلفرد جاسوسه، بلکه آبزیرکا و زیرک هم هست، چون ما هیچ مدرکی نمیتونیم ازش پیدا کنیم و همه مدارک رو نابود هم کرده. وقتی زندگی شخصیش رو بررسی کردن، از این که در دوران دانش آموزی به یادگیری زبانهای دیگه علاقه داشت، نتیجه گرفتن انگیزه زیادی از این که بخواد با دولتهای دیگه همکاری بکنه داشته. معلمش گفته بود که آلفرد حافظه خوبی داشت و اونها هم نتیجه گرفتن که جاسوسه. چون چیزی که یه جاسوس نیاز داره، یه حافظه خوب برای به خاطر سپردن اطلاعات. پرونده به دادگاه میره و آلفرد محکوم میشه. میارنش جلوی ساختمون اکول میلتر، نشان افتخار رو لباسش رو ازش میگیرن، شمشیرش رو میشکنن و در منظر عمومی تحقیرش میکنن. آلفرد فریاد میزده و میگفته قسم میخورم من بیگناهم، من لیاقت خدمت به ارتش رو دارم، زنده باد فرانسه، زنده باد ارتش، از این جور حرفا که دیگه فایده ای نداشته. بعد اون رو در جزیره شیطان تو صخره های بیاب و علف آمریکای جنوبی به حبس ابد محکوم میکنن. از اونجا آلفرد بارها به دولت فرانسه نامه نوشت، خواهش کرد که پروندهش رو به جریان بندازن که معلوم بشه بیگناهه. اما فرانسه کلیت ماجرا رو مختومه اعلام کرده بود. خب این که ما اونجا بودیم چه کار میکردیم معلوم نیست. حتی معلوم نیست که اگر نظرمون این بود که آلفرد بیگناهه، آیا نظرمون رو بیان میکردیم یا ترجیح به تحریف نظرمون میدادیم. ولی الان که به عنوان یه داستان تاریخی اون رو مطالعه میکنیم، برامون واضحه که به این راحتی ها نمیتونستن آلفرد رو محکوم کنن. اصلا شاید براش پاپوش درست کرده بودن. خیلی از افسرها واقعا معتقد بودن که آلفرد جاسوسه، با اینکه اطلاعات و مدارک مستند و کافی براش وجود نداشت. ولی اگر با ما در طی پادکست ها همراه بوده باشین، حتما میدونین برای اینکه به چیزی اعتقاد پیدا کنیم، نیازی نیست اطلاعات کافی نسبت به اون داشته باشیم. ما مشابه این داستان رو توی پادکست شماره 9 چقدر حافظه ما قابل اعتماده مطرح کردیم. در مورد استیو تایتس، فرد 31 ساله‌ای که به اشتباه محکوم به تجاوز به یک زن میشه و بعدها میفهمن اشتباه کردن، صحبت کردیم. ما بعضی مواقع دوست داریم و ترجیح میدیم که به اطلاعات خاصی اعتقاد پیدا کنیم و شواهد دیگر رو نادیده بگیریم. این رو به راحتی توی زمینه‌های مختلف میتونیم ببینیم. سالهاست که طرفداران تیم‌های ورزشی با دلایل مستند قائلن که تیم بهتری از رقیبشون دارن. وقتی داور خطایی به نفع تیم مقابل میگیره، قطعاً اشتباه کرده. ولی اگر خطا به نفع اونها باشه، قطعاً درست تشخیص داده. همین مسائل توی جریان‌های سیاسی هم هست. سال‌های زیادی جمهوری‌خواه‌های آمریکا با دلایل متعدد مدافع تفکر خودشونن. دموکرات‌ها هم همینطور. هیچ کدوم هم با گذر زمان و دیدن واقعیت از دیدگاه‌های خودشون کوتاه نمیان و واقعاً به دیدگاه‌ها و طرز تفکر خودشون اعتقاد دارن. اون جناحی که ما در اون قرار می‌گیریم به شدت روی تفکرات، قضاوت‌ها و دریافت‌های ما از حقیقت تأثیر می‌ذاره. توی پادکست شماره 10 هم گفتیم مغز انسان‌ها به طور ناخودآگاه همیشه اطلاعاتی که بهشون میرسه رو در راستای تایید هویتی که از خودشون دارن سانسور میکنه. بعدها کلونل پیکارد از افراد بلند مرتبه ارتش فرانسه که فکر میکرد آلفرد گناهکار و اتفاقا تا حدودی یهودی ستیز هم بود به ماجرای پیش اومده شک میکنه. اون میبینه که حتی بعد از آلفرد جاسوسی برای آلمان ادامه پیدا میکنه. یه فرد دیگه ای رو هم در ارتش پیدا میکنه که دستخط مشابه با یادداشت‌های پیدا شده داشت. کشفیات خودش رو با موافقش مطرح میکنه و همونطوری که به راحتی میشه حد زد براشون اهمیت نداشت که واقعاً آلفرد گناهکار هست یا نه. چون پذیرش این که اشتباه به این بزرگی در مورد آلفرد انجام دادن اصلاً کار راحتی نبود. پیکارد انقدر تلاش میکنه که در نهایت بعد از 10 سال آلفرد تبرئه میشه. در این دوران یه مدت خودش هم به جرم خیانت به زندان میفته. آزادگی آدمهایی مثل پیکارد که علارغم این که تعصب یهودی ستیزی داشته به دنبال واقعیت رفته واقعا تحسین برانگیزه. پیکارد فردی بود که دیدگاه دیدبان رو داشت. به جای این که به دنبال برنده و بازنده باشه میخواست حقیقت رو کشف کنه. طبیعیه که واقعیت خیلی وقتها اصلاً قشنگ، زیبا و باب میل ما نیست. مثل همین واقعیتهایی که ما خیلی وقتها توی پادکست ها از انسان اشتباه ها و دیدگاه های غلطی که توی زندگی داره میگیم. این حرف ها توی پادکست مونیاز تازگی نداره. توی پادکست 20 تعصب ذهنی در مورد این صحبت کردیم چرا قبول حقایق و واقعیت ها برای ما دشواره. توی پادکست 38 هم گفتیم چرا اعتقاد به مسائلی پیدا می‌کنیم که درست نیستن. یه قسمت جذاب برای خود ما توی پادکست مونیاز همینه. اینکه مباحث ذره ذره دارن همدیگر رو تکمیل و تایید می‌کنن. بعد با ترکیب اونها به نتایج جدیدی می‌رسیم و می‌تونیم به کمکشون دیدگاه‌های خودمون رو گسترش بدیم. همه ما افرادی رو می‌شناسیم که همیشه خیلی مطمئن صحبت می‌کنن. به راحتی دیگران رو قضاوت میکنن و فکر میکنن همه چیز رو درست میدونن و میفهمن. با واژه دیدید گفتم آشنایی دارین دیگه. بعضیا کلن از صبح تا شب دارن میگن دیدید گفتم، دیدید گفتم، من که گفته بودم. قطعا این نوع از دیدگاه ها ارتباط زیادی با سوگیری های شناختی مغز و ذهن ما داره. اول باید بفهمیم مغز چجوری کار میکنه. فرض کنیم میخواین یه پازلی رو درست کنین. روی پازل ها دیدین عکس اون چیزی که باید ساخته بشه کشیده شده. شما باید قطعات رو طوری کنار هم بچینین که اون عکس تولید بشه. وقتی میخواین یه پازل رو درست کنیم، انتظار ما اینه قطعات پازل دقیقاً باید مرتبط با عکسی باشن که ما از قبل دیدیم. هر قطعه ای از پازل که منطبق با اون عکس باشه رو بر می داریم و هر قطعه ای که نباشه رو بهش اصلا توجه نمی کنیم. در ساخت پازل فقط قسمت خودآگاه مغز ما فعال نیست، بلکه ناخودآگاه هم به شدت فعاله. اولین تله‌ای که در مواجهه با مسائل ما باهاش روبرو میشیم سلکتیو پرسپشنه یا درک انتخابی. بر مبنای اون عکسی که ما در ذهنمون از مسائل داریم همه اطلاعات ورودی فیلتر میشن. توی داستان آلفرد ذهنیت مقامات ارتش چی بود؟ اینکه آلفرد گناهکاره. دیگه فقط اون اطلاعاتی که ذهنیت اونها رو تایید میکرد میدیدن. ما وقتی با چیزی مواجه میشیم اول از همه مغز از تمام حافظه و تجربیات گذشته ما به طور ناخودآگاه استفاده میکنه و یه قضاوت اولیه در مورد اون مسئله انجام میده. طبیعی اون قضاوت اولیه لزوماً درست نیست، چون مغز در ارتباط با خودش داره شرایط بیرونی رو قضاوت میکنه. مثلا اگر ما از فردی به اسم آلفرد در دوران بچگی خاطره بدی داشته باشیم یا نسبت به یهودی ها حس ناخوشایندی داشته باشیم، این توی قضاوت اولیه مغز ما نسبت به شرایط تأثیر میذاره. افراد زیادی رو دیدیم که وقتی برای اولین بار کسی رو میبینن میگن این چقدر آدم خوبیه، چقدر جذابیت داره، چقدر عاقله، چقدر باشعور و فهیمه. این به خاطر سوگیری تاییده که قبلن هم توی پادکست ها زیاد ازش صحبت کردیم. Confirmation bias. ما اطلاعاتی رو دریافت میکنیم که تایید کننده باورها و تمایلاتمونن. اطلاعاتی که در خلاف جهت باورهای ماست توسط ذهن فیلتر میشن و اصلا متوجه اونها نیستیم. وقتی ذهنیتمون اینه قرار با فردی مواجه بشیم که شخصیت فوق‌العاده‌ای داره و جذابه، فقط اطلاعاتی که تمایل ما رو تایید میکنه دریافت میکنیم. در واقع یه جورای انگار کور شدیم. حالا بعد از یه مدت که آدم‌ها ارتباط رو پیش میبرن، بدیهای طرف مقابل دونه دونه میاد رو. اصلا به حرف من گوش نمیده، اصلا مراعات نمیکنه، دیگران رو درست درک نمیکنه، ولی من سعی کردم همیشه باهاش خوب باشم، به خواستهاش توجه کردم، مراعات اونو میکنم. ما اخیرا توی اینستاگرام یه نظرسنجی گذاشتیم که نزدیک 3000 نفرم تو شرکت کرده بودن. 78% قائل بودن که توجه بیشتری به اطرافیانشون دارن و بیشتر مراعات اونها رو میکنن. همینجا با یه تناقض مواجه میشیم دیگه. نمیشه 78% بیشتر از بقیه مراعات کنن. شاید بگین جامعه آماری شنوندگان پادکست خاصه، که البته حرف نسبتاً درستیه. این تحقیقات با جامعه آماری نرمال هم انجام شده که نتایج بدتر از نظرسنجی ما بوده. سوگیری بعدی که دوچارش هستیم اسمش self-serving bias، یعنی سوگیری خدمت به خود. تمرکز ما متوجه اطلاعاتی میشه که ما رو تایید میکنه. این سوگیری وقتی توی فردی زیاد میشه دیگه اصلاً انتقاد پذیر نیست. بعد از چند ماه میبینیم اصلا دعوا شده. میگه طرف کلن نفهم و بیشعوره. من از همون اولم میدونستم، به همه هم گفته بودم با این آدم کار به جای خوبی نمیرسه. اینجا هایندست بایس هم میاد وسط، یا همون سوگیری واپس نگری. این سوگیری میگه افراد بعد از رخ داده یک مسئله اون رو کاملا قابل پیشبینی میبینن، یعنی دیدگاه های اولیهشون رو فراموش میکنن. معلوم بود بابا دلار گرون میشه. خب اگر معلوم بود چرا زندگیت رو دلار نکردی؟ درسته حدس میزدی دلار گرون میشه، ولی انقدری که الان مطمئنی اون موقع مطمئن نبودی و اشتباه فکر میکنی که اون موقع هم دقیقاً میدونستی. این رو بذارین کنار اون نکته‌ای که توی پادکست دهم گفتیم. مغز خاطراتی که در تضاد با هویت ما باشه رو سانسور و پاک میکنه. ببینید دیگه اوضاع چقدر به هم ریخته میشه. پس الان فهمیدیم قضاوت اولیه مغز لزوماً قضاوت درستی نیست. اساس قضاوت درست بر چه مبنایی واقع میشه؟ بر پایه اطلاعات و دانش درست، نه بر اساس توهمات و تعصب‌ها و ذهنیت‌هامون. اولش بیشتر توهمه. ما ابتدا از دانش و اطلاعات درست استفاده نمی‌کنیم. کرونل پیکارت هم اول شاید با مجازات آلفرد موافق بود، ولی بعدش رفت به دنبال دانش درست. خط رو بررسی کرد، سابقه آلفرد رو دید و رفت وارد مرحله دوم شد. حالا ما با این مشکل باید چیکار کنیم؟ چند تا راه حل میگیم. باید مغزمون رو بشناسیم. بدونیم معمولاً اطلاعات کافی برای قضاوت نداریم و سعی کنیم حواسمون به این قضیه جمع باشه که ما بر اساس سوگیری‌های مغزمون اول یه قضاوت نپخته و سریعی داریم. دو، سعی کنیم متوجه اون قضاوتی که داریم باشیم. مثلا وقتی برای اولین بار فردی رو می‌بینیم، بفهمیم قضاوت اولیه ما این بوده که این آدم خیلی خوبیه. چون خیلی وقتا قضاوت‌ها در سطح ناخودآگاه مغزن و اصلا ما آگاهی کافی نسبت به اونها نداریم. حس می‌کنیم طرف آدم خوبی و حواسمون نیست که این قضاوت در ذهن ما رخ داده. پس دو چی شد؟ این که بریم توجه کنیم و بفهمیم چه قضاوتی کردیم. خب، حالا وارد مرحله سوم میشیم. قبلش بگیم که اگر فکر می‌کنید بگیم باشه دیگه من از این به بعد سعی میکنم متوجه قضاوت هام باشم و همه چیز درست میشه، سخت در اشتباهی. قضاوت ها بیشتر در سطح ناخودآگاه رخ میدن و خیلی وقتا انقدر سریع اتفاق میفتن که بلا فاصله با واکنش ما مواجه شدن. تحقیقات میگه ما در کمتر از 0.1 ثانیه قبل از این که بتونیم توجهی به مسئله بکنیم، قضاوت خودمون رو در ناخودآگاه شکل دادیم. ما باید اول مدل مراقبه از تفکر ذهنمون رو یاد بگیریم. مغز ما اصلا فرصتی به ما نمیده که متوجه باشیم داریم چی کار میکنیم. پس راهکار چیه؟ تقویت ذهن غیرقابل کنترل و مراقبت از اون با مدیتیشن و مایندفولنس. ما در مورد این دوتا توی پادکست 42 و 26 صحبت کردیم. مشکل خیلی وقتا این نیست که نمیدونیم باید چی کار بکنیم. مشکل اینه زورمون نمیرسه. خیلی ها فهمیدن، خوندن و یاد گرفتن که مثلا وقتی کسی یه کاری میکنه نباید واکنش نشون بدن. ولی واقعا نمیتونن. بلا فاصله واکنش نشون میدن و واقعا از دست خودشون هم ناراحت میشن. خب راهکار چیه؟ میدونیم باید چه کار کنیم ولی نمیتونیم انجام بدیم. باید به کمک مدیتیشن و مایندفولنس ذهن و مغز رو تقویت کنیم. مدیتیشن ها یواش یواش به ما یاد میدن که چطور روی رفتار و ذهنیت های خودمون تمرکز پیدا کنیم و متوجه اونها باشیم. بعدها با تمرکز ایجاد شده میتونیم مسیر ذهنمون رو هم طراحی کنیم. اگر بخوایم فقط این مدل از دانش ها رو به مردم یاد بدیم ولی توانایی استفاده از اونها رو که مدیتیشن میشه نداشته باشن، بیشتر باعث ناامیدی اونها میشیم. چون خودشون رو در مقابل اون چیزی که درسته خیلی ناتوان میبینن یا اصلا اونها رو فراموش میکنن. تغییر مثبت سخته. واقعا سخته و به این راحتی ها حاصل نمیشه. نیاز به تمرین، تمرکز، توجه، دانش درست، مراقبه و مداومت داره. ولی شروع که بشه هر تغییری مسیر رو برای تغییر بعدی باز میکنه. یکی از دلایل اینکه پادکست‌های ما هم فعلاً هر هفته منتشر میشه همینه. اینکه مداومت همراهی با شنونده بتونه تاثیرگذار باشه. پس اگر دیگران بهمون میگن چرا اینقدر سریع قضاوت میکنی، اول از همه باید سعی کنیم بفهمیم که چقدر میتونه حرفشون درست باشه و ما اصلاً متوجه اون نیستیم. بعد سعی کنیم با مدیتیشن ذهنمون رو تقویت کنیم تا بتونیم قضاوت‌ها رو بفهمیم. در آخر هم می‌دونیم که مبنای قضاوت درست اطلاعات دقیق و کافیه. اکثر ما اطلاعات کافی برای قضاوت شرایط و مسائل رو نداریم. خیلی وقتها اصلا نیازی به قضاوت نیست. ولی اگر بعضی مواقع نیاز هست که قضاوت بکنیم، باید سعی کنیم به دور از تعصب‌ها به دنبال اطلاعات دقیق و درست بریم و آزادانه تصمیم بگیریم. باید بتونیم مثل دیدبان‌ها از زندگی و تجربیات خودمون فاصله بگیریم و فقط به خود مسائل نگاه کنیم و از دانشی که گرفتیم در مسیر درک موضوع استفاده بکنیم. به جای اینکه بخوایم به خودمون و دیگران ثابت کنیم که ما درست میگفتیم و درست پیش‌بینی میکردیم، باید بتونیم حس کنجکاوی رو در خودمون تقویت کنیم. بریم دنبال اینکه بتونیم حقایق رو درک و کشف کنیم، معماها رو حل کنیم. نه اینکه همه چیز رو بخوایم به خودمون نسبت بدیم و گرفتار اختلال‌ها و سوگیری‌های شدیدتری بشیم. در آخر هم اگر با نظر متفاوت با اعتقادات و باورهامون مواجه میشیم، هر چقدر هم که مطمئن باشیم غلط هستن، ظرفیت پذیرش و تفکر روی اونها رو داشته باشیم. فکر میکنم به اندازه کافی جلو رفتیم. ما ممنونیم بابت بازخوردهایی که از پادکست ها برامون میفرستین. شاید حس بکنین ارزش و اهمیت زیادی ندارن، ولی سعی میکنیم همه رو بخونیم و با توجه به ظرفیت موجود تغییراتی در جهت بهبود وضعیت پادکست‌ها ایجاد کنیم. اگر دوست داشتین میتونین از طریق وبسایت moniaspodcast.com از پادکست‌ها حمایت مالی بکنین و قطعاً حمایت بهتری که میتونین از پادکست‌ها داشته باشین اینه که مباحث مطرح و تولید شده رو نشر بدین. هدف مونیاز آگاهی بخشیه. وقتی میبینیم افراد مختلف در مورد موضوع‌های مطرح شده با هم صحبت می‌کنن و اونها رو به هم پیشنهاد میدن، واقعا ما دلگرم میشیم. خیلی ممنون بابت محبت هایی که داریم. راستی قرار ما 10 دقیقه مدیتیشن هر روز بوده. همراه ما باشین تا شنبه آینده و یه پادکست دیگه. فعلا خدا نگهدار.